بخش نهم، پیروزی آینه کنفوسیوس.
کنفوسیوس در دوران حیات خیش هرگز نتوانست به هدفش، یعنی احراز مقامی عالی در حکومت، دست یابد. ولی تعالیم و رفتار وی بر شاگردانش تأثیر گذاشت. حتی پاره ای از رهبران به اهمیت زندگی و افکار او پی بردند. دقیقاً 2 سال پس از مرگش، فرمان رواگون از سرزمین لو مقام او را گرامی داشت. او خانه کنفوسیوس در چوفو را تبدیل به پرستشگاه کرد و کتابها، آلات موسیقی و سایر وسایل شخصی گرانبهایش را در این پرستشگاه نگاه داشت. طی قرن‌های بعدی شاگردان سابق استاد به شکل‌گیری آنچه امروز آیین کنفوسیوس نامیده می‌شود یاری رساندند. آنان با استفاده از روش‌های کنفوسیوس به دیگران آموزش دادند. آنگاه این شاگردان خود استاد شدند. کنفوسیوس یکی از بسیار انسان‌های هوشمندی است که درباره حکومت و جامعه در دوره بهاری و پاییزی اندیشه‌هایی را پرورانده است. گاهی دوران یاد شده را دوران 100 مکتب فکری می‌خوانند. در آن زمان آیین کنفوسیوس همراه با تائوئیسم یکی از مکتب‌های فکری عمده بودند. 2 مکتب فکری دیگر لگالیسم یا قانونگرایی افراطی و موئیسم بودند. معلمان کنفوسیوسی با پیروان این 2 مکتب فکری رقابت می‌کردند تا شاگردان جدیدی برای مکتب خود بیابند. نخستین لگالیست پیرو قانونگرایی افراطی شخصی به نام شونتسو یا شونزی بود که از کنفوسیوس متأثر بود. ولی وی نظر منکیوس را مبنی بر اینکه انسان‌ها فطرتاً خوب هستند نپذیرفت. شونتسو بر این باور بود که آدمیان بدزاد هستند و در نتیجه حکومتی نیرومند لازم است تا اعمال آنان را محدود نماید. وی می گفت که حکومت باید رفتار شهروندان را هدایت کند. لگالیست ها بعدها گفتند که مردم به آموزش و پرورش هم نیازی ندارند. به جای آن باید به رهبر قادر خود تکیه کنند تا به آنان بگوید که چه کنند. موئیسم از تعالیم موتی یا موزی نشأت گرفت. وی با آموزه کنفوسیوس مبنی بر مطالعه گذشته برای راهنمایی حکومت در زمان حال موافق نبود. او می گفت رهبران به جای پیروی از سنت، باید تا آنجا که می توانند برای ایجاد کردن نظم و کمک به گسترش قلمروشان بکوشند. در قرن 3 پیش از میلاد موئیسم از میان رفت، ولی لگالیسم برقرار ماند و تا چندی فلسفه رسمی چین متحد بود. فرمان روای دودمان چین در سال 221 پیش از میلاد پادشاهی های چین را در قالب امپراتوری وسیع متحد ساخت. وی را چین شی هوانگدی، یعنی نخستین امپراتور چین، نام نهادند. او و سایر اشراف چین از تعالیم لگالیست ها پیروی می کردند. ولی پس از مدت 20 سال دودمان چین از هم پاشید و دودمان هان به قدرت رسید. تحت فرمان روای این دودمان رهبران حکومتی و دانشمندان به آیین کنفوسیوس گرویدند. نخستین امپراتور هان از آن نظر به آیین کنفوسیوس گروید که آن را سرشار از آگاهی درباره کتاب‌های کلاسیک کهن و آداب و رسوم یافت. معلمان کنفوسیوسی خیلی زود به آموزش شاهزادگان امپراتوری پرداختند و به ویژه بر مسئله درست رفتاری با مردمان تأکید کردند. فرمان روایان با گذشت زمان پاره‌ای از اصول تائوئیسم و لگالیسم را نیز پذیرفتند. ولی پس از سال 136 پیش از میلاد، فرمان روایان و رهبران به طور رسمی از آیین کنفوسیوس استقبال و آن را فلسفه رسمی دولت اعلام کردند. طولی نکشید که توده مردم به نام کنفوسیوس قربانی ها کردند و احترامی خداگونه برایش قائل شدند. نظام کنفوسیوسی چین تأکید می کرد که گردانندگان حکومت باید افرادی تحصیل کرده باشند. افرادی که مشتاق به خدمت بودند می بایست آزمون می دادند تا کاردانیشان ثابت شود. این دانش آنها بود که شایستگیشان را برای خدمت دولتی ثابت می کرد، نه قدرت خانوادگیشان. اندیشه های کنفوسیوس درباره آدابدانی نیز تأثیر زیادی داشت. دانشمندان چینی در قرن‌های گذشته همچنان اندیشه های کنفوسیوس را مطالعه کردند و آنها را بسط دادند. گهگاه فیلسوفان دیگری مشهور می شدند و از نفوذ کنفوسیوس می کاستند. در خلال قرن سوم میلادی، تائوئیسم یا داوئیسم قدرت گرفت و بودیسم چند قرن پس از آن پدید آمد. بعضی از اصول تائوئیسم، بودیسم و آیین کنفوسیوس گاه با یکدیگر می آمیختند. ولی نظام آموزش و پرورش و خدمات دولتی کنفوسیوسی به تدریج قدرت می گرفت و تا قرن بیستم پا بر جا ماند. با پیروزی های نظامی چین، تعالیم کنفوسیوس در کره، ژاپن، سنگاپور و ویتنام اهمیت پیدا کرد. افول آیین کنفوسیوس از سال 1905 در چین آغاز شد. دولت چین نظام آزمونگیری از داوطلبان خدمت در سازمانهای دولتی را لغو کرد. کنفوسیوس را تا مدتی باز هم معلمی بزرگ می دانستند. ولی گروهی از رهبران نوظهور می خواستند چین از نظامهای سیاسی جدید پیروی کند. بعضی از آنها دموکراسی می خواستند که در ایالات متحده آمریکا و بخشای از اروپا حاکم بود. دیگران از کمونیسم حمایت می کردند که مبتنی بر مالکیت دولتی تمامی دارایی ها بود و سازمان سیاسی واحدی، حزب کمونیست، دولت را در اختیار می گرفت. کمونیست ها به رهبری ماو تسه‌تونگ در سال 1949 قسمت اعظم چین را تصرف کردند. ماو زمانی گفته بود من از 8 سالگی از کنفوسیوس نفرت داشتم. ماو و دیگران بر این باور بودند که تعالیم کنفوسیوس دهقانان را وامی دارد، فرمان روای قدرتمندان را بپذیرند. کمونیست ها می خواستند از راه حزب خود قدرت را به دهقانان واگذار کنند. کمونیست ها مناسک مربوط به بزرگداشت کنفوسیوس را از میان برداشتند. ولی با گذشت زمان مقام دانشمند بزرگ را برای کنفوسیوس پذیرفتند. نفوذ کنفوسیوس در جزیره تایپه نیز به شدت پا بر جا ماند. هنگامی که ماو و پیروانش به قدرت رسیدند، چینی‌های ملی‌گرا که مخالف کمونیست ها بودند به آن جزیره گریختند. ملی‌گرایان در تایپه جمهوری چین را تأسیس کردند که به تایوان هم شهرت دارد. چین کمونیست اکنون با 1,300,000,000 نفر جمعیت در حال تبدیل شدن به کشوری نیرومند و مدرن است. مردم به طور روزافزون روستاها را ترک می کنند تا در شهرها زندگی کنند. پاره از چینی ها ثروت های کلانی به دست آوردند. این تغییرات شیوه زندگی سنتی بسیاری از چینی ها را در هم شکسته است. در حالی که چین به پیش می رود، به گذشته و تعالیم کنفوسیوس نیز نظر دارد. هو جینتائو، رئیس جمهور چین در سال 2005 خاطر نشان کرد، کنفوسیوس میگوید هماهنگی را باید پاس داشت. پاری از دانشمندان و رهبران دولتی چین بر این باورند که تعالیم کنفوسیوس به هنگام تحول میتواند نظم را به کشور بازگرداند. کنفوسیوس از دیدن چین امروزی احتمالاً حیرت زده میشود. چین امروزی نسبت به پادشاهی‌های دوران او سرزمین‌های بیشتری دارد و میلیون ها نفر از مردم عادی در آسایشی زندگی می کنند که او تصور نمی کرد. ولی زندگی مدرن سنت و آدابدانی را نیز تضعیف کرده است. اگر او زنده بود احتمالاً بر بازگشت به برخی از تعالیم کهن خیش که بیش از 2100 سال بر چین تأثیر گذار بوده اند سهه می گذاشت.